فرصت همراهی با برنامه‌های این بخش رادیو فرهنگ رو داشته باشید. داریم به ساعت 16 میرسیم و بر طبق فرست و زمان پخش برنامه‌های این بخش میرسیم به برنامه دیدار در رادیو که به مدت 27 دقیقه توسط همکاران بنده در گروه ادب و هنر آماده پخش شده. میشنویم برنامه دیدار در رادیو رو.
دیدار در رادیو. به نام خدا. رادیو پرنیان خیال. امروز هم در خدمت یکی از پیشکسوتان ارجمند رادیو هستیم و ادامه صحبت‌های ایشون رو درباره حضورشون در رادیو می‌شنویم.
استاد شهریار کرمی.
به نام خدا و با سلام خدمت شما و همکارانتون در شبکه فرهنگ. خدمت عرض کنم که من 5 فروردین 1332 در شهر آبادان متولد شدم. دوره دبستان و دبیرستان رو در اونجا گذروندم و بعد سال 51 برای ادامه تحصیل راهی گیلان شدم، مدرسه عالی بازرگانی، و در اونجا به ادامه تحصیل پرداختم. 50 سال پیش که در همون برنامه‌های هنری توی دبیرستان، در واقع توسط دو تا از تهیه کننده‌های برنامه رادیو نفت ملی آبادان، به قول معروف کشف شدیم ما و میرفتم اونجا. بخشایی از یک برنامه تحت عنوان رنگین کمان بود، صبحای جمعه از رادیو نفت ملی آبادان پخش میشد. اونجا میرفتم بخشایش رو میخوندم، ضبط میکردن و بعد ادیت میکردن با بقیه بخشا توی برنامه. سال 53 در واقع، چون که به طور مستمر کار کردم، رو من همیشه مبدع قرار دادم که الان که سال 98 هستیم 45 سال تمام میشه. گذشت تا اواسط 80. اواسط 80 از طرف اداره کل آموزش به شبکه‌ها اعلام می‌کردم که کسانی که فکر می‌کنید که میتونن برای آموزش معرفی کنید. که من یادم زمان آقای نظام اسلامی بود، رادیو ایران بودن. معرفی شدم و رفتم اداره کل آموزش، مصاحبه با ما کردن و قرار شد که والا تو بخش آموزشم. گفتن خب شما طرحی که دارید میتونید مسلطیت اینا رو ارائه بدید. تقریبا دهه 80 رو هم ما آموزش هم اومد جزی از کارهای من شد. حالا جالب خدمتتون بگم، اون زمانی که ما بچه بودیم مثلا میپرسیدن میخوای چی کار بشی، همون موقع هم که همه میگفتن دکتر مهندس، من میگفتم دوست دارم معلم بشم. معلمی رو دوست داشتم مثلا کلا، به همین خاطر خیلی هم برام خوشایند بود و خیلی خوب بود و اون دوره هم سپری کردم. دیگه دهه 80 در واقع من بیشتر با تجربه اینکه بازنشستگی نزدیک بود، آموزش رو داشتم، جلسات ارزیابی رو داشتم و تا الان که باز همینا رو داریم ادامه میدیم. دیگه حالا برنامه آنچنانی ندارم جز یک دونه شیفت شبانگاهی رادیو پیام که با حاج محمد آقای صالح اعلی، به قول خودش هفته 4 ساعت به پای هم پیه.
خدا جون خسته شدم، عجب مهمونی مزخرفی بود.
این بچه پرو دیگه حق نداری بگی بریم خونه مادر جون.
چی حالا جوش آوردین؟ من که چیزی نگفتم.
آره چیه، بچه حق نداره احساساتشو بیان کنه.
خواهش میکنم آقا، شما مداخله نفرمایید.
چشم.
زود باش بچه، با دوباره لباسات در بیار بگی بخواب. فردا باید با جرثقی بیدارت کرد که بری مدرسه.
خب بابا خب.
مسواک یادت نره.
خب باشه.
اولا برو ببین دزدگیر آقا جونه چیزی ثبت نکرده، کسی واسه دزدی نیومده.
بخند بخند خانوم، تقصیر من و این مغز هوشمند بنده است که مرتب شما رو از اختراعات سودمند بهره‌مند میکنه، ولی کو آدم قدرشناس.
بس آقا جون، بس، نسخ کافیه.
ببینید، من اعتقاد دارم تو زمانی که خود من احساس نکنم که چشمی داره برای نگاه میکنه، شاید درست به خودم نرسم. تو زمانی که احساس نکنم زیر ذره بین هستم، شاید ناچار نشم که معایبم و مشکلاتم رو برطرف بکنم. این رو از بچگی یاد گرفتیم. خوشبختانه طرحی دادیم بعد از یه مدتی اداره کل صدای امور استانها که شما بیایید دیگه اصلا برای مرحله برگزاری جشنواراتون بیایید بخش انتخابات رو حذف کنید. نمره‌ای که توی ارزیابی، چون ارزیابیشون خیلی مستمر داره انجام میشه، یعنی مرتب دارن اینا ارزیابی میشن مراکز، و خوشبختانه خیلی خوب هم همین ام باعث شده که خیلی خوب خودشونو بکشن بالا. گفتیم دیگه اصلا اون رو حذف کنید، حد نمره بگذارید. مثلا بگی آقا شما هر برنامه‌ای که میاد توی بخش ارزیابی بالای 80 نمره میگیرن و نمایش‌ها بالای 70، اینا اتوماتیک برن برای مرحله داوری. و این باعث شد که یه جهش قابل توجهی توی برنامه‌های روتینشون صورت بگیره، یعنی متوجه این موضوع بشن که اگر روتینشون رو درست نسازن اصلا به مرحله داوری نمیرسن. در اصل باعث شد یه جهش قابل توجهی انجام بگیره. از اون طرف هم اداره کل آموزش‌های مستمری برای مراکز گذاشت که خب چند سالی هم ما مرتب تمام ایران رو چرخیدیم در واقع، و آموزش هم خیلی خوب جواب داد، توی ارزیابی‌ها کاملا مشخص بود، و الان خدا رو شکر میتونم بگم که تو خیلی زمینه‌ها تنه میزنن به برنامه‌هایی که تو شبکه‌های سراسری داره ساخته میشه. خیلی حس خوبیه که دیگه این که در واقع تهران همیشه سره، نه، این دیگه در واقع داره با جهشی که بر بچه‌های شهرستانی درشون ایجاد شده داره منتفی میشه، دیگه اینجوری نیست واقعیت قضیه. به نظر من میرسه که ما یه مقدار زیادی فاصله داریم با اون چیزی که باید باشیم. در مجموع من حالا یه مثال بذارم خدمتون. من با توجه به اینکه تحصیلات دانشگاهی رسانه نداشتم، زمانی که قرار شد که من برم بخشی از آموزش رو به عهده بگیرم، به صورت کاملا خصوصی رفتم مطالعاتم رو افزایش دادم، یعنی به تجربیات صرف خودم اکتفا نکردم. من جزوات دانشگاه رو گرفتم تو رشته‌های تولید رسانه رادیو و اینها، و خودم رو مجهز، همونطور که در زمانی که میخواستم کار تئاتر بکنم و دانشگاهش قبول شدم ولی نتونستم برم، اونجا هم باز خودم رو تجهیز کردم، با مطالعات شخصی تجهیز کردم خودم رو، و بیگدار به قول معروف به آب نزدم. الان اون چیزی که به نظرم میرسه این که ما یه مقداری فاصله داریم با اون چیزی که باید باشیم. رسانه الان در موقعیتی است که با یک حجمه وسیعی از رقبای رو در روست، حرکت‌هایی رو من احساس می‌کنم انجام شده، ولی این حرکت‌ها به اعتقاد من کافی نیست. ما یک مقداری بایستی استانداردهای بین‌المللی رو باید مد نظر قرار بدیم. ما مدیران، ما برنامه سازان، ما باید بدونیم که کجای دنیا ایستادیم، و اون چه رو که اعتقادات ما هست، اون چه رو که در وجود ما، در ژن تک تک ما ایرانی‌ها وجود داره رو، ما اصلا هیچ مغایرتی نداره که با سبک و سیاق قابل پذیرش امروز دنیا اونها رو ارائه بدیم. منتها اون خلاقیت رو میخوایم، اون آنه رو میخوایم در وجود برنامه سازانمون.
به نام خدای دانایی و زیبایی.
سلام.
وقت آن رسید طرحی نو در اندازیم و سخنی تازه گوییم،
سخنی به رنگارنگی پرهای بال سیمرغ،
سیمرغ تمدن و فرهنگ والای ایران زمین. در جستجوی سیمرغ های در راه می گذارید.
از بیابانهای وهمنگیز، از دریاهای ناآرام، از جنگلهای انبوه، از ستیق کوههای برف گرفته می گذریم تا پای بر دامنه کوه قاف گذاریم.
بر صخره‌های کوه بی شک آشیان سیمور را خواهی یافت.
هر کسی نمیتونه برنامه ساز بشه. برنامه ساز رادیویی یک آدم معمولی نیست، یک کارمند اداری نیست، یک آدمی است که به اندازه کافی مطالعه انواع اونچه که به عنوان نوشتار رو کره زمین هست این مطالعه رو داشته باشه، کسی است که علاقمند به موسیقی باشه، کسی است که در سبد ماهانش حضور در کنسرت ها رو داشته باشه، کسی است که در سبد ماهانش هفتگیش حضور در سالن سینما رو داشته باشه، کسی است که با مقدمات علم روانشناسی، جامعه شناسی، کلیه اصول و اعتقادات ما ایرانی ها و مسلمون ها اینها رو تو سبد روزانش داشته باشه، کسی است که عشق به این کار رو داره، قلبش برای این کار بتپه. سختی من فقط یه نمونه براتون بگم، یک رکورد کاری دارم. صبح شنبه که آمدم سر کار، سه شنبه شب رفتم تو رخت خواب خوابیدم. ببینید شاید یکم بگه تو اصلا دیوانه بودی که اینجوری کار کردی. آقای داوود جمشیدی که من همیشه مدیونش هستم، به لحاظ حالا خیلی از آگاهی‌هایی که به من دادن در دوره‌ای که با ایشون کار می‌کردم، میگفت که یک تهیه کننده رادیو یک پروفسور کوچولوئه، یعنی تمام مراحل رو در واقع تمام علومی رو که بایستی داشته باشه باید در خودش داشته باشه، در حدی که بتونه در واقع تشخیص بده، شناخت داشته باشه نسبت به اون علم، اینکه باید اینها رو داشته باشه. بعد این رو شما به اضافه اون عشق و علاقهی که به کار میتونه داشته، چون اگر اون نباشه و خلاقیت هم به وجود نمیاد.
قصه های ماندگار،
برنامه از گروه اجتماعی. به نام روشنی بخش اندیشه ها،
خداوند توانا و بی همتا.
سلام، سلامی به تراوت کلام بر شما یاران عالی مقام.
همسفران، به میهمانی قصه های ماندگار ما خوش آمدید. خان گسترده ما طعام صفا دارد و شراب معرفت گوارایتان باد.
الان اشکال کار ما اینه که میاد فقط تئوری میگذرونه رادیو رو، رادیو بعد بیاد بخش عملیش به اعتقاد من خیلی مهمتر است. تهیه کننده برنامه ساز واقعا توی استودیو، توی موقعیت چارچوب برنامه سازیه، یعنی برنامه سازی عملیه که در واقع یک برنامه ساز میشه، اونجاست که به اون چی که باید مراجعه کنه، به ذهنش ایده رو تبدیل به سوژه، سوژه رو تبدیل به طرح بکنه و بتونه اون رو در واقع با یک شکل نو و تازه و خلاقانه ارائه بده، اونجا اینا رو ما لازم داره. یه واقعیتی که خب مگه ما چطوری برنامه ساز شدیم؟ ما بغل دست تهیه کننده برنامه، یعنی ما برنامه سازی رو در عمل یاد گرفتیم، نه روی کتاب و جزوه. توجه میکنی چی میگم؟ الان عمدش جزوه و کتاب شده. الان مشکل اینجاست، مشکل توی پذیرش نیروهامونه. به اعتقاد من برای دانشگاه صدا و سیما حقیقتاً بایستی توی اون چرا که به عنوان آزمون و ورودی در نظر میگیرن، بایستی خیلی از مسائل خاص رو بگنجونن که این بزنه بیرون. یعنی من وقتی که حتی جوابیه اینا رو میبینم متوجه بشم که کدوم اینها اون آنی رو که ما لازم داریم برای رسانه در وجودشون هست، اون جنی که لازم داره، جن رادیویی یا تلویزیونی. به خدا دلم میسوزه وقتی اینا رو میگم، یعنی از روی دلسوزی فقط دارم میگم. بخش عملیاتی ما، بخش کارآموزی ما اینجا این حلقه مفقود است. خب باشه، شما نیروی مؤثری هستید ولی برای برنامه‌سازی مناسب نیستید. برید تو بخش پژوهش، برید تو بخش پشتیبانی برنامه سازی. خب برنامه سازی رو بذارید برای اون کسی که این آن در وجودش هست، داره این خلاقیت، میزنه بیرون خودش ها. اصلا اینجوری هم نیست که ما بگیم باید در بدن، خودش میزنه. نمونهاش رو داریم، نمونهاش کاملا هستن، الان دارن کار میکنن، متأسفانه خیلی کمن، متأسفانه خیلی کمن.
قصه شب. آخرین پرواز بر اساس زندگی آنتوان دو سنت اگزوپری، تهیه کننده شهریار کرمی.
سوال سختیه این که فصل درخشان رادیو کی بوده. رادیو به اعتقاد من همه فصلش درخشان بوده، علتش هم اینه که مردم باش زندگی میکنن، یعنی رادیو همیشه جزی از زندگی مردم بوده. باز از اون مقطعی که به طور مستمر که سال 53 رو گم چیز 45 سال، الان 45 ساله رادیو هنوز جایگاه خودشو داره، به شرط این که با توجه به این که رقبای خیلی سرسخت به قول معروف در مقابلش قرار گرفته بتونه خودش رو یه مقداری جمع و جور بکنه و تطابق بده، ولی به طور کل بوده. من اجازه بدید اصلا من این تفکیک رو قائل نشم که کی بوده، چه زمانی بهتر بوده، چه زمانی بدتر شده. فقط یه چیز رو میدونم که میتونه بهتر بشه، ویژگیش صداقت به اعتقاد من در درجه اوله، همراهی و همدلیه، جواب دادن به تقاضاهاست، یعنی برآورده کردن خواسته های کسانی که با رادیو زندگی میکنن. اون چیزی که من میپسندم دلیل نمیشه که همه هم بپسندن. ما باید یک میانه ای رو داشته باشیم برای تمامی افراد جامعه، همونطور که یک رئیس جمهور داریم برای تمامی مردم جامعه، همونطور که یک وزیر داریم برای همه جامعه. بله، نماینده شهرستان خب تمرکزش روی منطقه خودشه، ولی ما داریم صحبت ملی میکنیم، صحبت همگیر میکنیم، پس همگیر رو ما اون وقت باستی رعایت بکنیم. اگر میخواییم رادیو باقی بمونه، که من اعتقاد دارم میمونه، حالا درصدش ممکنه کم و زیاد بشه یا بخشی از حجمش ریزش داشته باشه، بخشش افزایش پیدا بکنه، ولی ما باستی خیلی رو راست با مردم در واقع برخورد بکنیم. به عنوان یک رسانه ما وظیفه داریم، وظیفه داریم اون چه رو که به صلاح و مصلحت هست، این پدری خانواده، من اون چه رو که به صلاح و مصلحت بچه هم هست میگم بهش. من فکر میکنم دقیقا وظیفه یک پدر رو داره برای خانواده که بایستی به درستی این وظیفه رو انجام بده و زبان و ادبیاتی رو به کار بگیره که این زبان ادبیات رو همه با گوش جان بشنون، بپذیرن و قبول کنن. انجام سه تا ما نسبت به دوره خودمونم عیالوار بودیم، چون تو دوره ما رس به دوتا بود، بعد سه تا شدن، دوتا پسر دارم و یک دختر، نیما، احسان و نعیما. عرض کنم به حضورتون نیما که خب با رادیو شروع کرد و الان تلویزیونه، مجری تلویزیونه. احسان کلن وارد این مقوله نشد، ایشون فقط خوب میخوند، یعنی خواننده خوبی بود که ما هم متاسفانه چون کارمند بودیم نتونستیم سرمایه گذاری کنیم براش، که میدونید که این دور زمونه سرمایه گذاری برای خوانندگی خیلی سنگینه. در نتیجه ایشون به اولویت دومش که گردشگری و طبیعتگردی و سفر بود، در واقع رفت به اون سمت. یک آژانس داره که خوب داره کارشو میکنه، الحمدلله خدا رو سر هزار مرتبه شد، هم جهانگردی هم ایرانگردی طبیعتگردی همه رو داره و خیلی هم راضیه از کاری که داره انجام میشه. دخترم نعیما هم فارغ التحصیل رشته کارگردانی بازیگریه و مربی تئاتر توی مدارس هست، به اضافه این که نویسندگی میکنه برای اداره کل نمایش، نمایشنامه نویسی. در واقع این ژن همچنان داره تکثیر میشه، امیدوارم که مفید باشن برای جامعه. من که از همشون راضیم، جز پدره خیلی خوشبختم، اینکه بچهای سالمی ان و سرشون به کار زندگی خودشونه و سعی میکنن برای جامعهشون مفید باشن. حالا همین کفایت من راضی میکنه. نمایش ها توی کل ساختارهایی که داشتم، خب خیلی من تو زمینهای مختلف سعی کردم که تست بزنم خودمو و آزمایش کنم و آدم منصفی هم بودم، یعنی آدم خودخواهی نبودم. شما یه دونه تیزر از من اصلا توی 45 سال نمیشنوید، یه دونه تبلیغ نمیشنوید، چون احساس میکردم اصلا این صدا صدای مناسبی برای تبلیغ کردن نیست. مجریگری رو به گویندگی ترجیح دادم، چون دیدم اونجا اشکالاتم کمتره. توجه می‌کنی؟ توی گویندگی خودم وقتی خودم رو تست می‌کردم، یعنی اون چیزی که تولید کرده بودم گوش می‌کردم، می‌گفتم نه، تو در مقامی گوینده هنوز اشکال داری، بیانش مشکل داره. توی اجرا این اشکالا خیلی کم، می‌دونید که به هر حال پارامترهاشون متفاوت میشه، اونجا کمتر خودشونشون. در نتیجه بیشتر متمایل شدم به اون سمت، یعنی بخشای گویندگی رو کم کردم، بخش اجرا رو. بعد توی کار تهیه یعنی برنامه سازی هم خورد خورد، برنامه سازی کلن، برنامه سازی هایی که میتونستم توش یه کارهای تازه بکنم برام جذابیت بیشتری داشت، مثل برنامه صبح، مثل برنامه عصر، برنامه تفریحی که مناسبت های مختلف، اونجا این امکان بیشتری میداد برای من. منتها در جمع من نمایش رو فرزند ارشد خودم میدم تو کار رسانه. فکر میکنم برم به سمت بازیگری کارگردانی، فکر میکنم که برم به اون سمت بیشتر. من رادیو و رسانه کلن خلای من رو به لحاظ این که نتونستم برم دانشکده هنرهای دراماتیک، اون خلع رو برای من پر کرد و منو راضی کرد. توجه میکنید؟ شاید اگر که مثلا من مجددم برگردم به اون زمان، شاید یه خورده بی‌رحم‌تر باشم و برم به سراغ اون چی که دوست دارم، چون که خاطر خوبی ندارم. یعنی احساس میکنم که من اونجا میتونستم موفق تر باشم. توجه میکنین؟ این احساس دارم. بعدم به همین خاطرم، خب نیما مهندس عمرانه، احسان مهندس عمرانه، یعنی هیچ کدومشون هیچ سنخیتی با کاری که دارن انجام میدن نه، ولی من به لحاظ اون خاطر بعد گفتم آقا هر کاری که دوست دارید انجام بدید. نعیمای من تا سال آخر ریاضی میخوند، یک باره گفت من میخوام هنر بخونم. باورتون نمیشه، یک ماه و نیم در اتاق قفل کرد، کتابا رو گرفت خوند و جز نفرات اول توی کنکور هنر شد. یعنی انقدر این ژن در اینها قوی بود که اصلا من نمیتونستم جلوشون رو بگیرم، یعنی اصلا به خودم اجازه نمیدادم این کار رو بکنم. با سابقه ای که از خودم داشتم، هر رشته ای که دوست دارید برید بخونید، هر کاری که دوست دارید برید بکنید. و راضیم، خیلی خیلی راضیم. من اگر که قرار بود برگردم میرفتم اونجا، ولی خب شاید از اونجا بازم میومدم به رادیو، ولی به تلویزیون نمیرفتم، مطمئن باشید. توی تمام این سالها با اینکه خب رفتم و تقاضا هم داشتم و پول خوبی هم توش بود، ولی خیلی سریع مجددم برگشتم و خیلی هم خوشحالم که این کار کردم. و اگر هیچی ندارم، ولی حداقل خوشحالم که توی رسانه کار کردم، که این رسانه خیلی خیلی صمیمی و دوست داشتنی و خودمونی و راحت، یعنی عشق توش بود. منم عاشق عشقم، چون عاشق عشقم، هر جا عشق باشه اونجا رو دوست دارم. میرفتم دانشکده هنرهای دراماتیک، ولی قطعا به رادیو هم از اون چی که آموخته بودم سود میرسوندم و کار میکردم توش، حتما این کار. رادیو من 45 سال باش عاشقانه زندگی کردم، حاصلی هم نه. همیشه گفتم رادیو هیچ وقت خستگی رو از تن من در نکرد، منتها عشقی که توش بود، گرمی که توش بود، من راضی نگه داشت. یعنی احساس میکنم که مزد اون چه رو که 45 سال انجام دادم اون مزد رو نگرفتم، ولی عشق رو گرفتم و این عشق برام کافیه. فقط به اونایی که تازه شروع کردن، علاقه منده به کار توی رادیو هستن، میخوام بگم که اگر انگیزه این کار، عشق این کار درشون وجود نداره و صرفاً به عنوان شغل میخوان وارد این کار بشن، نکنن این کارو. هم به خودشون لطمه میزنن، هم به رسانه رادیو لطمه میزنن. عشق و انگیزه توی این کار حرف اول رو میزنه. من تا این کارو دوست نداشته باشم واقعا نمیتونم موفق باشم. اونهایی هم که فکر میکنن آمدن و از نظر خودشون موفق شدن که وارد بشن، اما اون چیزی که باید داشته باشن ندارند رو و خودشون میدونن که ندارند، اونها مطمئن باشن که هیچ بالا رفتی براشون نیست. یعنی هرچی برن جلوتر هی میرن پایین تر، بالا نمیان. در حالی که من فقط میخوام این توصیه رو بکنم و عشق و انگیزه رو بگم که برای رسانه رادیو ضروری است، جز ضروریات کاره. علم، دانش، هنر کنار هم به اضافه اون عشق و انگیزه برای کار در رادیو میتونه اونها رو به موفقیت برسونه. در غیر این صورت نه. خیلی متشکرم از تهیه کننده و عوامل برنامه، از مدیریت شبکه فرهنگ که خوب افتخار داشتم سال کار کنم توش، و برای همه برای بچه های رادیو آرزوی موفقیت سربلندی دارم.
دیدار دیگر در رادیو به پایان رسید. تا دیداری دیگر در رادیو، بدرود و خدا نگهدار. شنوندگان گرامی، نظر خود را درباره این برنامه به سامانه پیامکی 30558 بفرستید. 30558 رادیو فرهنگ.
با من سلام و دل 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 یک دل دل یک دل کن.
شدی، پاره میکن، در چه نشدی،